بله، این هم از برنامه هفت شنبه که تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی شد. امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. ساعت 11:29 است و خدمت شما عرض میکنم که هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:55 خواهد بود. همراه با شما شنوندگان گرامی ویژه برنامه اذانگاهی ظهر رادیو اقتصاد رو میشنویم، پله پله تا ملکوت.
پله پله تا ملکوت. خداوندا، تو یاری دهنده ای و به درگاه تو آوریم شکوه و شکایت را و بر تو اعتماد کنیم در سختی و آسانی. به نام خدا. صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید. برنامه اذانگاهی پله پله تا ملکوت. دقایقی خدمت شما هستیم برای عرض ارادت به آستان حضرت دوست. همراهی شما باعث افتخار ماست. الله الله یا الله الله مسجد میادگاه عاشقان و مشتاقانه، مسجد قرارگاه بیقرارانه، مسجد شمع جمع دلدادگانه، مسجد محل سجده ساجدان و خاضعان درگاه الهیه. برای همینه که وقتی در هوای مسجد نفس میکشی، مشامت پر میشه از عطر بهشت. پس نفسات رو در مسجد خالصانه تر از همیشه تجربه کن. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر.
حق مسجد باید ادا بشود. از قبل از وقت شروع نماز انسان برود مسجد، آماده بشه، با طمأنینه، با سکون نفس آماده نماز بشه، بعد نماز رو با کیفیت خوب بخونه. بعد اگر برنامه‌ای دارد، برنامه حرف زدنی، برگرده طرف مردم، با مردم حرف بزنه، برای مردم تبیین بکنه. برنامه‌های گوناگونی که در مساجد به حمدالله شماها دارید، زمان ما اون زمانی که بنده مثلا در مشهد امامت جماعت میکردم و مسجد میرفتم، خیلی کارها معمول نبود، بلد نبودند یا بلد نبودیم این کارها رو. هر کاری میکردیم نو به حساب میامد. امروز به حمدالله این کارها رایجه. اینی که بین دو نماز یا بعد از نماز امام جماعت بیسته یا بره روی منبر با مردم حرف بزند، یا اینی که مثلا فرض کنید تخت سیاه تو مسجد ببرن حدیث بنویسن برای مردم تبیین بکنند، یا بنشینن با جوانهای مسجد حلقه معرفتی تشکیل بدن تبیین کنن سوالاتشون رو بشنون، این کارا حالا اونطور که انسان احساس میکنه از گزارش ها و از حرف ها رایجه. اون زمان رایج نبود، اون زمان عمدتاً ائمه جماعت به این اکتفا میکردن که برون نماز رو بخوانن و بیان بیرون از مسجد، یعنی حالا یک دوتا مسئله شرعی هم جواب بدن سوال بشه نشه، بیش از این نبود. امروز به حمدالله نه، امروز خب این چیزها رایج است و باید کیفیت داد، باید روز به روز این رو کیفیت داد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم. ممنون که جلسات اقتصاد و مسجد رو پیگیری میکنید. انشاءالله این جلسه هم مثل جلسات قبل بتونیم گامهای مهمی رو بردانیم تا انشاءالله فعالیت و نقش‌آفرینی مسجد در حوزه اقتصاد دوچندان بشه. آقای رمضانی خیلی خوش آمدید. ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتید. در پنجمین جلسه خواهیم انشاءالله بحث اقتصاد به معنی تدبیر زندگی، تدبیر معیشت رو بیشتر برامون باز بکنید. فرمودید که ما در تدبیر معیشت اولا مسئلهمون تأمین معیشت نیست، اگرچه که اون رو هم ممکنه در بر بگیره، و اینکه وظیفه مسجد این نیستش که صرفا به تأمین بپردازه یا مستقیما خودش وارد بشه، باید مؤمنین رو با وظایفشون آشنا بکنه و مهمتر از اینکه به درآمد اونها بپردازه به مدیریت مصرفشون چگونگی تولیدشون بپردازه. من یه خورده دقیق‌تر سوالم رو از شما بپرسم. توی هر مسجدی دوروبر هر مسجدی خب افراد مختلفی هستن، فقیر هست، غنی هست، خب یک سری افراد هستن که به مسجد مراجعه میکنن یا مراجعه نمیکنن، ولی ما مسجدی ها میدونیم که این افراد هستن، کاری براشون نمیتونیم بکنیم. مثلا میدونیم که یک مستاجری در اطراف مسجد وجود داره که دیگه امسال نمیتونه کرایه خونش رو تمدید بکنه به خاطر هزینه ها. خب ما به عنوان مسجدی چی کار میتونیم بکنیم؟ کلن برای این مثال و مثال های مشابه، طرف مشکل مسکن داره، یکی خزینه های حداقلی زندگیش رو نمیتونه تامین بکنه، ما غیر از این که میتونیم پول جمع بکنیم و اینها چه وظیفه ای داریم؟
یه وظیفه اولیه ما داریم که اول اجازه ندیم کسی که نیازهای اولیش تامین نشده دچار مشکل بشه و این عدم تامین نیاز باعث بشه که او از اینی که هست هم اوضاعش بدتر بشه. اما اگر بخوایم به عنوان یک نگاهی که بخوایم مسجد رو به عنوان محور جامعه سازی قرار بدیم و نقش‌آفرینی مسجد رو می‌خوایم در حد خود مسجد تعریف کنیم، باید بیایم به تجربیات گذشته نگاه کنیم. کم نبوده اتفاقاتی از این دست که مردم محل یا مسجد محوریت پیدا کرده، هر کسی به وسع خودش مبلغی رو تهیه کرده و مسئله مسکن به صورت فردی رو برای برخی از افرادی که تونسته حل کرده. الان مبالغی که در حوزه مسکن مطرح میشه اینقدر بالا هست که شاید دیگه یک مسجد هم از پس حل مسئله یک نفر بر نیاد. یعنی هم یه مقدار به لحاظ درآمدی ما الان نوساناتی داریم که خیلی از مردم الان درآمدهاشون دچار مشکل شده به دلایل مختلف، یکی نوسانات اقتصادی که داریم، یکی بحث همین مثلا بیماری اخیری که مطرح شده و خیلی از کسب و کارها رو متوقف کرده، و الان اگر شما از اهالی مسجد بخواید که پول بذاریم روی هم مثلا مسئله مسکن کسی رو حل کنیم، شاید اهالی یه مسجد هم مجموعا نتونن این کارو انجام بده. مثلا شاید اهالی یک مسجد بتونن مسئله پوشاک یک خانواده رو حل کنن، مسئله خوراک مثلا یک ساله یک خانواده رو حل بکنن، اما الان وزن مسکن و سهمش در هزینه های خانوار انقدر بالا رفته که شاید حتی اهالی یک مسجد هم نتونن مسئله حتی یک نفر رو حل بکنن. باید به یک مسئله به گونه دیگری نگاه کنیم. اینکه دوره اینکه خب اهالی مسجد یک مثلا پولی روی هم بذارن مسئله یک کسی رو حل کنن، به نظر من باید خیلی بیشتر از این ما به موضوع بپردازیم، باید بیشتر به نقش آفرینی مسجد در اقتصاد فکر کنیم. خب این که گفتیم تدبیر و تقدیر معیشت، یکی از ابعادی که میشه بهش پرداخت این هست. خب ما اگر با نگاه درست بخوایم به جای تأمین معیشت به تدبیر معیشت بخوایم بپردازیم، یه نگاهی میکنیم میبینیم که اون سه تا نیاز اصلی معیشتی که افراد دارن خوراک هست و پوشاک و مسکن. در حوزه خوراک مسئله نسبت به قبل یه مقدار فضا بهتر شده. شما در گذشته افراد زیادی داشتید که یا افراد قابل توجه تری داشتید که مثلا در حوزه خوراک دچار مشکل هستن، ولی الان نسبت به قبل چون تولید غذا در کشور ما هم گسترده تر شده هم بیشتر شده، موضوع خوراک از اون مسئله اول تبدیل شده به مسئله دوم سوم. حتی موضوع پوشاک هم که در گذشته کسی لباسی نداشت خودش رو بپوشونه، تبدیل شده الان دیگه این گونه نیست. پوشاک در دسترس تر هست، افراد زیادی بیشتری میتونن پوشاک تهیه بکنن. حالا اینکه پوشاک نو تهیه کنه یا چیز دیگه، این یه بحث دومه. یعنی کلی پوشاک، یعنی کسی نیست که الان خودش نتونه از سرما مثلا با بلاز پوشاک بپوشه. ولی الان یکی از مسائل اصلی که افراد باش مواجهن مسکنه. تازه فقط هم ویژه افرادی که مثلا سطح مالشون یا دارایشون کمه نیست، همه با مسئله مسکن مواجه هستن. این یکی از دلایلی که وجود داره و یکی از مهمترین دلایل همین مسئله است. یعنی ما وقتی که در یک جامعه داریم زندگی، وقتی هم که میگیم جامعه، شما همون محله‌ای که مسجد توش واقع شده رو در نظر بگیریم. وقتی ما در محله‌ای داریم زندگی میکنیم که مسئله افراد قبل از اینکه مدیریت هزینه باشه، اول درآمد باشه، یعنی درآمد شده باشه هدف. یکی از کارهایی که افراد میکنن اینه که به هر وسیله‌ای به دنبال درآمد هستن. یکی از کارهایی که ما در حوزه درآمدی میکنیم و میتونیم درآمد قابل توجهی ازش کسب کنیم و از این وسیله خیلی همون استفاده میکنیم، تبدیل کردن کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ایه. یعنی کالایی که ما باید ازش یک کاربری خاصی داره و باید مصرف کنیم، میریم سعی میکنیم از اون کالا درآمدم کسب کنیم. مثلا یک موضوعی مثل مسکن یا مثل خودرو. الان موضوع مسکن یا خودرو یک کالای مصرفی، یک کارکردی داره، ولی خیلی از افراد میبینید تو همین محله که ما داریم توش زندگی میکنیم، خودرو رو میخرن برای اینکه پولشون رو در خودرو ذخیره کنن، برای اینکه در آینده بتونن بفروشنش، پولشون رو در اون ذخیره بکنن، ارزش پولشون رو با اون حفظ بکنن. یا در موضوع مسکن شما میبینید عمده مردم ما به دنبال این هستن که حتی اگر مسکن هم داشته باشن، باز اگه یک پولی دستشون بیاد، باز میرن دنبال اینه که یک مسکن دیگه ای تهیه بکنن. چرا؟ برای اینکه میدونن که مسکن قیمتش مرتب، چون یک کالای ضروری هست و همه مردم بهش نیاز دارن، به این سادگی قیمتش دچار نوسان نمیشه، دچار افت قیمت نمیشه، به این سادگی تقاضای بازار کم نمیشه. لذا یکی از چیزایی که میشه پول توش ذخیره کرد و همیشه پول توش حفظ کرد و این رو خرید و گذاشت به موقع فروخت، موضوع مسکنه. اینو به ما نشون میده که مسئله محله ما الان تبدیل شده به درآمد، و وقتی که ما صرفاً داریم به درآمد نگاه میکنیم، شروع میکنیم از کالاهای مصرفی استفاده سرمایه‌ای کردن. یعنی در حقیقت مسئلمون تو معیشت دیگه تدبیر معیشت نیست، مسئلمون درآمده. چون وقتی شما تدبیر معیشت میکنی، به این نتیجه میرسی که فقط نه تنها معیشت من، بلکه معیشت همه افراد، یکی از مهمترین عواملش مسکنه و همیشه هم هست. چیکار کنیم تو این موضوع مشکل بر نخوریم؟ یکی از چیزهایی که به این نتیجه میرسیم اینه که خب این کالای به معنی این کالایی که اسمش هست مسکن، باید سر جای خودش قرار بگیره. وقتی کالا مصرفیه، فقط باید برای مصرف سر جای خودش قرار بگیره، نباید استفاده های دیگه ای ازش بشه. این نشون میده که محله ما در حوزه تدبیر معیشت داره بی تدبیری میکنه.
خب الان مسجد چیکار میتونه بکنه؟
خب اول اینکه مسئله شناسی کنه. شما الان نگاه کنید، یکی از دلایلی که تو کشور ما الان مسکن دچار مسئله هست، یکی از و مسکن همیشه، یعنی این چند وقت اخیر دوچار بحران میشه، اینی که سیل نقدینگی میاد وارد بحث مسکن میشه. یعنی مردم پولهای نقد و دارایی‌هایی که دارن در نوسانات اقتصادی ترجیح میدن ببرنش تو مسکن، ترجیح نمیدن ببرنش توی تولید، از دارایی خودشون یه کالای تولید کنن، از تولیداتشون به فروش برسونن و درآمد کسب کنن. ترجیح میدن نه، بریم مثلا خودرو بخریم، ارز بخریم، طلا بخریم، مسکن بخریم. خب کیا دارن این کارو انجام میدن؟ همین مردم محله، همینایی که خیلیشون هم مسجد میان نماز میخونن. اولین کاری که مسجد باید بکنه اینه که یک مسئله شناسی دقیق تو حوزه تدبیر معیشت انجام بده، که کجای کار ما میلنگه که داریم این کارو انجام میدیم، چرا اینطوری داریم معامله میکنیم، چرا اون کالایی که باید سر جای خودش مصرف بشه داریم از جایگاه خودش خارج میکنیم، چرا پس یه مسئله شناسی لازمه که حتی این مسئله شناسی خیلی هم پیچیده نیست. امام جماعت میتونه با مردم گفتگو کنه. خب چرا شما احتمالا یکی از پاسخهایی که میشنوه اینه که برای اینکه ظرفیت تولید نیست ما پولمون رو ببریم تو تولید، برای اینکه تورم بالاست. احتمالا هم مردم مرتبا میگن خب دولت درست تدبیر نمیکنه، دولت اینطور هست، بانک ها دارن این کارو میکنن و ما هم مجبوریم. ما مجبوریم چی؟ ما مجبوریم مثل اونا بد عمل کنیم؟ این دلیل میشه؟ یعنی اگر مثلا ما به این نتیجه رسیدیم که مثلا یه عده اینطور تدبیر نمیکنن، اگر به این نتیجه رسیدیم که اینم پاسخ داره. لذا یکی از نکات از اولی که هست اینه که شما در گفتگو با عموم مردم که کالاها رو دارن از مصرف خودش خارج میکنن و دارن کاربری دیگری براش تعریف میکنن، میگن چون شرایط اینطوریه ما هم مجبوریم برای حفظ داراییمون این کارو بکنیم و احتمالا امام جماعت هم سکوت میکنه و مثلا همصدا میشه با بقیه. نه خیر، یکی از پاسخهای کسی اینه که خب اگه اونا اشتباه عمل کردن ما هم همین کارو باید بکنیم. خب بعد میگن خب اگه ما این کارو نکنیم پس چه کنیم؟ اینجا تازه مسجد خودش نشون میده در پاسخ به این سوال. خب یکی از مهمترین کارهایی که شما می‌بینید مقام معظم رهبری هم در سالهای اخیر دارن روش تاکید می‌کنه بحث حمایت از تولیده. بالاخره ما وظیفه داریم در حمایت از تولید. آخر شما پرسیدید که مردم مسئله مسکن دارن، از منظر مسجد چگونه باید حل کنیم مسئله رو؟ با یه نگاه درست اقتصادی داشته باشیم، اول باید به تدبیر معیشت بپردازیم، دومی که مسئله رو درست بشناسیم. یعنی مسجد باید مسئله شناس خوبی باشه، ولو اینکه حل مسئله در دست دیگران باشه، مسجد باید مسئله رو درست تشخیص بده. من یه بخشی از مسئله رو یه مقدار توضیح دادم، من اینکه وقتی شما درست مسئله رو طرح کنید خود مسجدی ها میتونن بگن ما چه کمکی میتونیم بکنیم.
خیلی ممنون. پس باید منتظر باشیم ببینیم در جلسه آینده این بحث رو تکمیل بفرمایید. متشکرم. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله الله یا سبحان، الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان.
فرشته ها از آسمان به زمین نگاه می کردند. در میان تاریکی شب نقاطی نورانی در زمین دیده می شد، گویی ستاره ها افتاده باشند روی زمین. فرشته ها پایین آمدند، رد ستاره های پر نور زمینی را گرفتند، در نهایت به خانه هایی رسیدند که در آنها قرآن تلاوت می شد. خانه ها ستاره هایی ساخته بودند بر روی زمین. فرشته ها صلوات فرستادند بر رسول اکرم صلوات الله علیه که فرمودند خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید. قرآن، قرآن،
قرآن. هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن رو داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام رو داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمد الله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. یکی از چیزهایی که قرآن به هدایت الهی به ما تعلیم داده است، تبعیت از داوری خرد و عقل انسانی است. این هم قرآنی است، یعنی پیروی از اونچه که عقل سلیم به اون حکم کند و قضاوت عقل پشت سر او باشه، اینم یک امر قرآنی است، اینم امر دینی است. اینا شد معیار. اونچه که بندگان برگزیده خدا معصومین عند الله به ما یاد دادن، این می شود معیار. معیار این هاست.
در این لحظات عزیز و عرفانی گوشه جان می سپاریم به آیات 24 تا آخر از سوره مبارکه انسان که توسط قاری محترم استاد محمد لیسی تقدیم حضورتون میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع
والظالمين
صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن آقای جواد رفیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا
اشهد ان لا اله الا الله.